بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا راست گفتن برای بایع در بیع مرابحه واجبه یا نه؟ اگر واجبه به چه دلیل؟ یعنی این که میگه من این رو به چقدر خریدم باید راست بگه. اگر دروغ بگوید این که خب روشنه که حرامه، اونم از باب این که خب ادله حرمت کذب دلالت میکنه بر این که دروغ گفتن حرامه. ولی اونی که شرطه این بود که یجب صدق در اخبار، این وجوب صدق محل بحث ها، نه اینکه حرمت کذب. یعنی حرمت کذب که بحث نمیخواد، روشنه دیگه. فقط این جایی بحث داره دان که گاهی انسان به زبان دروغ نمیگه اما با عملش دروغ میگه. دیروز عرض کردم مثلا کسی روحانی نیست ولی لباس روحانی پوشیده، عملا دروغ میگه. تو معاملات هم اینجور موردی رو داریم که در بحث تسریه با ساده، معنیش اینه که کسی گوسفند را یا گاو را دو سه روز شیرش را ندوشه، بعدم بیاره بخواد بفروشه، مشتری میبینه که این ظاهره خیلی شیر داره، این کذب عملیه دیگه. یعنی عملا داره دروغ میگه که یعنی این حیوان اینقدر شیر میده در حالی که دو سه روز ندوشیده سش اینقدر شیر نمیدهد. آیا این تسریه که حرامه از باب اینه که کذب عملی، کذب فعلی حرامه یا نه؟ روایاتی که درباره تسریه هست فقط همین که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از این کار، یعنی تسریه حرامه. اما علت حرمتش اینه که این دروغ عملی است یا علت حرمتش اینه که این یه نوع تدلیسه، یه نوع کلاگذاری سر مردمه و تدلیس حرامه. به عبارت دیگه میخوام بگم که معلوم نیست که این روایاتی که در باب تسریه هست دلیل بشه بر این که کذب عملی حرامه. فرض کنید مثلا یک کسی یه عبد بی سوادی رو میخواد بفروشه، یه کتاب هم جلوش باز کرده که هر کی میبینه خیال کنه این عبد با سواد داره کتاب میخونه. این اصل این کار معلوم نیست حرام باشه دا. اونی که حرامه فریب دادن مشتریه، اون فریبه، اون تدلیس حرامه. و اما این که نه کسی گفته که گفته مقدم حرام که حرام نه، نه من بچه بله. خب و اما اینکه واجب است راست بگوید، اول دو سه تا عبارت از کلمات علما رو میخونم. این شهید اول توی دروس جلد 3 صفحه 218 فرموده که و یجب حفظ الامانت به صدق فسمن، واجب است بایع فروشنده امانت داری کنه به اینکه راست بگوید. یجب و حفظ الامانت به صدق فسمن، راست بگه که میگه چن خریدم. ولمؤن انزمها، اگر خرجها رو هم میخواد ذمیمه کنه، میگه چقدر کرایه دادم، چقدر پول انبارداری دادم، اگر اینا رو میخواد بکشه روش باید راست بگوید. بل اخبار اما ترع من موجبات نقص، اگر مثلا یه چیز رو خریده بعد یه موجب نقص هم داره، موجب نقص حالا بعدن یه شاید دو سه هفته دیگه مطرح میکنم که اگر کسی یه چیز رو خرید به یه قیمت، بعد رفت یه مقدار پول پس گرفت، این خریده بود به 1,000,000 تومان، بعدم رفت 200,000 تومانش رو پس گرفت، یعنی در نهایت شد 800,000 تومان. اینم بگیم اون نقص را باید بگوید یا نه، باید بگه که 1,000,000 خریدم یا باید بگه 800 خریدم. ولی اخبار اما ترع من موجبات نقص، این عبارت درست بود. استلی طباطبایی در کتاب ریاض جلد 8 صفحه 221 فرموده که و یجب فی ما اداه ذکر و رأس المال، واجب است که بگه که چند خریدم، من غیر زیادتن ولا نقیصتن، کم و زیادم نکنه، یعنی واجب راست بگه، و الا کان خیانتن و خدیعتن، و الا خود از خیانته، منهیان انهما فی شریعته، تو شرم نهیه شده. دیروز عرض کردم و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که الاسلام قید الفتک، یا الاسلام قید الفتک، یا قید یا قیده، هر دو جورش درسته. الاسلام قید الفتک، اسلام اصلا جلوی کلکو گرفته، یعنی اینو با مسلمانی نمیسازه که آدم کلک بزنه. مفتاح الکرامه جلد 13 صفحه 822 فرموده یجب علی البایع حفظ الامانت، باید با یه امانت داری بکنه، به صدق فی قدر ثمن، راست بگه که بگه چقدر خریدم. و فی الاخبار اما ترع فی یده، حوادثی که روی مال پیش اومده باید راست بگه، یه جا گذاشت نم کشید، یه جا نمیدونم گذاشت فلان شد، اینا رو باید راست بگه. عجیب اینه که جامع المقاصد با اینکه شرح کتاب قواعد علامه است و علامه توی کتاب قواعد این وجوب راست گفتن را گفته، ولی جامع المقاصد شرح نکرده، ازش گذشته، هیچی نگفته، سکوت کرده درباره اینکه واجب راست بگیم یا نه. مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده جلد 8 صفحه 375 فرموده که باید راست بگوید ولئن ترکه خیانتون و قششون، اگر که راست نگوید قشه در معامله کرده و قشه در معاملم حرامه. حالا اینو الان توضیح خواهم داد که این فرمایش ایشون، اینم مال چیز مقدس اردبیلی. صاحب جواهر هم توی جواهر جلد 24 صفحه 591 تو جواهر میفرماید که باید راست بگوید، به خاطر اینکه اگر راست نگوید از هو قشون و خدیعتون و تدلیسون و خیانتون، اگر راست نگوید هم قش در معامله است، هم خدعه است، هم تدلیس، هم خیانته، همه این کارام حرامه. باز یه جای دیگه خیانت رو هم توضیح دادم، دیروز هم من اینجوری عرض کردم و گفتم که وقتی کسی میگه خودم اینقدر خریدم و اینقدر سود میخوام به شما میفروشم، خیانتش اینه ها، مشتری اینجور جاها چونه نمیزنه. علت اینکه چونه نمیزنه اینه که میگه انشالله این آقا راست میگه، موقعی که بر خودش داشته میخریده چونه رو زده بر خودش خریده، حالا که به من میفروشه دیگه لازم نیست پس من چونه بزنم. جواهر اینطوری گفته ها، همون کتاب جواهر، از المشتری لم یترک المماکسه الا اعتمادن علی مماکستهی لنفسی، مشتری چونه نزد به خاطر این که میگه بایع بر خودش چونه زده و خریده، و وسوقن باستقصائهی فی النقیصه لنفسهی، وسوقن باستقصائهی لنقیصه، یعنی بایه انشالله هرچه می شده قیمت رو پایین آورده و خریده برای خودش، حالا که به منم می فروشه دیگه همونه دیگه. البته حالا این فرمایش صاحب جواهر در صورتی درسته، حرف جواهران در صورتی درسته که اون آقا برای خودش خریده که خودش مصرف کنه، حالا پشیما شد به من فروخت، اینجا حرف جواهر درسته. ولی اگر یک کسی این از اول داره میخره که بفروشه، این معلومه خیلی چونه زده باشه، چون این ضرری نمیکنه که میگه به هر قیمتی خریدم تازه یه سودی هم میکشم روشو میفروشم، تازه اصلا هرچی گرونتر بخره به نفعشه. اون برای جلب مشتری قبل این عرض کرده بودم فرق بگذارید بین عمل به تکلیف و عمل موافق تکلیف، این اون بس میشه. خیلی خوب، اون بس نه تکلیفی، فعلا تکلیفی هم نه، نه خیر نه، خود تدلیس، خیانت، غرور، این همه تکلیفیه دیگه. بله بله خب بله، من ولی زمانم این کار نکردم، نه اون حرف درسته، من نیومدم بگویم که چون کذب حرام است پس ضدش واجبه، اینجوری این کار نکردم. احکام 5 تاست، نه بینی اینجوری داریم میگیم چرا باید راست بگوید، چون اگر راست نگوید خیانت کرده، اینجوری دارم استدلال میکنم. نمیخوام بگویم که دروغ گفتن یا مثلا فرض کنید که راست نگفتن حرام است پس راست گفتن واجب است، اینجوری نمیخوام بگم که اشکال شما وارد بشه. خب حالا چه حال زمان نرسیدیم منو بینه که فعلا حالا بگیم مثلا واجب هست یا نه، تا بعد بیم روی احکام وضعیش، یکیش خیاره، احکام وضع خواهم دیگه. اگه حالا گفتیم راست گفتن واجبه، بعدن وقت بحث میکنیم که آیا حالا اگه راست نگفت خیار دارد او یا نه، اونو بس بدیم. حالا اینجا فعلا فقط یه نکته رو عرض بکنم، این که صاحب جواهر و مقدس سردبیلی هر دو گفتن که این قشه و قشم حرامه. بینید تو مکاسب اگر یادتون باشه شیخ انصاری قش رو که گفته بودن، شیخ گفته بود قش بر 4 قسمه، تو عبارت مکاسبا گفته بود قش 4 جوره، یکی مزجل جید به ردی، خوب و بد و قاطی بکنند، برنج خوب با برنج بد و قاطی بکنه بفروشه، اینو میگن که تدل این قش. دوم غیر المراد فل مراد، آب رو تو شیر بریزه، غیر مراد غیر مقصود، تو این که اومده شیر بخره که نیومده آب بخره، اینم دوم. سوم اظهار و صفت الجیده المفقودت باقن، یه سیب را اون طرفش که گندیده یه جوری بگذاره که پیدا نباشه و اظهار بکنه صفت جید را، اینم یه جور قشه. چهارم هم اظهار و شیء علی خلاف جنسهی، یه انگشتر نقره است یا مثلا فرض کنید که مس، جوری با نمود میکنه که این طلاست. شیخ انصاری این گفته قش این 4 قسمه، در حالی که الان این که مقدس اردبیلی و صاحب جواهر گفتن که این قشه، این هیچ کدام از این 4 تا نبود. یه نوع قش این است که آدم توی معامله خیر خواهی برای مشتری نکند، همین راست و نگه، نه اینکه دروغ بگیدم، بینی همین راست نگفتن را مقدس اردبیلی و صاحب جواهر قش دانستند، در حالی که خارج از اون 4 تایی که شیخ انصاری گفته، شیخ انصاری گفت 4 تاست، در حالی که این یه جور قش یک غیر از اون هست. خب اینه که حالا روشنه، اما اینکه حالا به چه دلیل باید راست گفته شود، اولا یه ادله‌ای توی فقه داریم به صورت پراکنده که این ادله دلالت میکنه بر اینکه راست گفتن واجبه. یه عبارت کتابم بخونم، اینه علامه هلی توی تذکره صفحه 222 جلد 11 میگوید که یجب علی البایع حفظ الامانت به صدق فی الاخبار، باید امانت داری بکنه، راست بگه که چند خریدم، فی الاخبار اما اشترا بهی و اما قام بهی علی، یعنی باید بگه که چند خریدم و چند پای من تموم شد و اینا رو راست بگه، فله بشتر و فلان باید فلان. بله جلد 11. خب اینا رو حالا سریع میگم چون مطلب اصل چیز دیگه است، حالا اینا رو سریع دارم میگم. یه آیه شریف قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، ای مؤمنان به خدا و پیغمبر خیانت نکنید. این و تخونوا یعنی لا تخونوا و لا تخونوا اماناتکم، تخونوا اماناتکم یعنی لا تخونوا این آیه داره نهی میکند از خیانت در امانت. اینجا امانت چیه؟ اعتماد مشتری به بایع. اگر بایع راست نگوید به اعتماد مشتری خیانت کرده، بنابراین این آیه دلالت میکنه بر اینکه بایع باید راست بگوید. احادیث فراوانی هست اینجوری از پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرموده لیس منا من غش مسلمن او زرهو او ماکرهو، از ما مسلمان ها نیست کسی که غش میکنه یا ضرر میزنه به کسی یا مکر میکنه، یعنی مکر خودعه کلنگ کلک این چیزا تو دین ما نیست. باز اینجور روایات هست دیگه، کسی یه جنسی رو میفروخ خیلی هم خوب بود، پیغمبر هم فرمود عجب جنس خوبی داری، بعد بهش بهی شد دستو بکن زیرش، دستشو که زیرش رو در آوردید که خراب است، و بعدم پیغمبر فرمود که ما اراک الا وقد جمعت خیانتن و قشن للمسلم، همین که مثلا تهیه صندوق انار اناره خراب و ریز میگذره روشم درشتشو میگذره، این همین قشیه که تو دین ما نیست. خب چون اونجا گفتن لازم نبود، آره چون اونجا من میگم این کتاب شما به 100 تومن میفروشم، شما میفرمایید چه خریدیم، میگم هرچی خریدم چی کار دارید، خب اون بحث دیگه ای. یا مثلا ببینید اینجور روایاتی که یه نفر داشت ابریشم میفروخت اما جایی که تاریک بود، که امام هفتم علیه السلام فرمود ان البیع فی الظلال غش بل غش لا یحل، یه نوع کلکه که یه چیزی رو تو جای تاریک که کسی نبین. حتی الان یه نوع کلکی اینجوری هم هست، تزیین بیش از حد ویترین مغازه، تزیین بیش از حد دو. یا مثلا فرض کنید که اگه کسی سبزی رو آب زیاد روش بریزه، یه وقت سبزی رو آب میریزه به خاطر اینکه این تازه بماند، یه وقت سبزی رو آب میریزه برای اینکه سنگین بشه، اگر آب ریخت برای اینکه سنگین بشه حتما قشه و حرامه. بله لا یسله له ان یغش المسلمین حتی یبینه، امثال این زیاد. باز مثلا این تو اصول کافی هست دیگه، امیر المومنه علیه السلام فرمود لولا ان المکر و الخدیعت فی النار لکنتو امکر الناس، اگر این نبود که خود حرامه من از همه بهتر خود بلدم. خب این یه نوع خود است که کسی اعلام نکنه. بله آره دیگه، آره میگه آره دیگه، بعد میگه که اصلا این که گفتم حفظ آفتمان تموم شده، ایناش مونده است که اینا فلان، این همین خود است دیگه حرامه. توی اصول کافی، ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فی حاجته. اگه یک کسی به یکی گفت که شما به من کمک کن، فلم یبالغ فیها بکل جهدن یا جهدن، اگر نهایت خیرخواهی رو نکردی، فقط خان الله و رسوله، اگر نهایت خیرخواهی رو نکردی خیانت کردید. خب اینم نهایت خیانت که نیست که کسی نگوید شر خریدم دیگه یا دروغ بگه. امام سجاد علیه السلام طبق یه روایتی فرمود که نشانه های منافق سه چیزه: هر وقت میگوید دروغ میگه، هر وقت امانت پلوش گذاشتی خیانت میکنه، هر وقتی هم وعده داد خلف وعده میکنه. که حالا اینو میخوام توضیح بدم. ببینید این حدیث از حالا این که از امام سجاد گفتم، این توی وسایل شیعه هست جلد 15، توی اصول کافی هم جلد دومش نقل شده، صدها کتاب دیگه هم هست. یعنی مثلا سنی ها فراوان این حدیث ها از پیغمبر نقل کردن، شیعه ها هم همینجور، ائمه علیهم السلام هم فراوان نقل کردن که پیغمبر فرمود سه چیز نشانه منافقه. منافق اینه که وقتی حرف میزنه دروغ میگه، ازا حدث کذب، و ازا تومن خانه، وقتی امینش به شماری خیانت، که شاهد ما همینجاست، امینش شمردم که اینه چند خریدی، خیانت کرد دروغ گفت، بهش میگم خودت چند خریدی، میگه اینقدر، در حالی که اینقدر نخریده. سومم این که منافق وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. حالا یه نکته میخوام راجع به این حدیث سریع عرض کنم، بیشترم این جنبه اخلاقیش تو ذهن ما ها. آیا واقعا اینجوریه که اگر کسی حرف زد دروغ گفت، وعده داد خلف وعده کرد، امانت بود خیانت کرد، این منافقه یا نه؟ و اینا نشانه منافقه هست یا نیست؟ یک کسی میگه که کسی به نام مقاتل، این غیر از اون مقاتل ابن سلیمان نه، یه مقاتل دیگه است، میگه که اتفاقا معاصر است با اون مقاتل ابن سلیمان، میگه که من توی سمرقند بودم، رفتم پیش استادم گفتم این حدیث یعنی چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده سه چیز نشانه منافقه، آیا کسی دروغ گفت منافقه یا نه؟ استاد گفت که من خودم مدت هاست اینو دارم فکر میکنم، نفهمیدم این حدیث یعنی چی، شما و تو این شهر سمرقندم کسی نیه این چیزا رو بلد باشه، برو بخارا. رفتم بخارا، از علمای اونجا پرسیدم، کسی بلد نبود. از بخارا به من گفتن برو مرو، رفتم مرو، اونجا پرسیدم، کسی بلد نبود. از مرو رفتم به جرجان، گرگان پرسیدم، تو گرگان به من گفتند که سعید ابن جبیر فراری از دست حجاج ابن یوسف توی ری قایم هم هست مخفیه، پیداش کن او بلده. رفتم ری، سعید ابن جبیر رو پیدا کردم، پرسیدم، گفت که این کار من نیست، بلد نیستم، برو بصره. رفتم بصره، پلو حسن بصری، گفتم ببینید برای فهم یه حدیث از کجا تا کجا رفت، میگه حسن بصری رو که پیداش کردم بهش گفتم که این حدیث منش چیه. حسن بصری گفت که این حدیث رو وقتی پیغمبر اکرم فرمود مسلمان ها خیلی نگران شدند که اگر کسی دروغ بگه منافقه، یا خیانت بکنه منافقه، خلف وعده بکنه منافقه. گفتن مسلمان ها گفتن که بریم از سلمان بپرسیم، سلمانم گفت که پرسیدن، سلمان گفت که من بلد نیستم، رومم نمیشه از پیغمبر بپرسم. سلمان اومد خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا عرض کرد. حضرت زهرا فرمود که من از پدرم میپرسم. حضرت زهرا اومد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که بابا مثلا این حدیث که فرمودید منش چیه؟ پیغمبر اکرم اول این آیه شریفه رو تلاوت کرد، بعد توضیح داد. حالا آیه رو اول من میخونم. آیه شریفه سوره توبه آیه 77، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. بعضی ها میگه خدا یا پول به ما بده، اگه به ما پول دادی خمس میدیم، زکات میدیم، به غزه کمک میکنیم. فلما آتاهم من فضله، وقتی که خدا پول بهشون بده، بخلو بهی، میگه نه خودم زحمت کشیدم برای چی بدم به اینا. و تبلو و هم معرضون، برمیکردن. که شأن نزولش اینه که اون سلبه اومد خدمت پیغمبر و گفت که من گوسفند خیلی دوست دارم، دعا کن خدا به من گوسفند بده. دا پیغمبر دعا نمیکرد، این خیلی اصرار کرد، پیغمبر دعا کرد. نتیجه این شد که این خیلی گوسفند دار شد. بعد دیگه کم کم نماز نمی اومد، بعدم رفت تو بیابونا و گله دار. یعنی حرفا پیغمبر یه نفر فرستاد بره زکات از این بگیره، اینم گفت که گوسفندای خودمه بچه زکات بدم. که پیغمبر فرمود یا ویل سعلبه، یا ویل سعلبه، یا ویل سعلبه. سعلبه وقتی دید که پیغمبر فرموده یا ویل برای او، این خاک اونجا بود، برداشت ریخ رو کله خودش و اومد خدمت پیامبر و گفت یا رسول الله ببخشید و حالا میدم. پیغمبر نگرفت، هر کاری کرد پیغمبر زکاتش رو نگرفت. پیامبر از دنیا رفت، ابوبکر خلیفه شد. ای اومد پیش ابوبکر گفت که اومدم زکات بدم. ابوبکر گفت که پیغمبر که نگرفته منم نمیگیرم. ابوبکرم نگرفت. ابوبکر مرد، عمر خلیفه شد. این دوباره اومد پیش عمر، گریه میکرد و گفت که زکات منو بگیرید. عمر گفت پیغمبر نگرفته من بگیرم، عمرم نگرفت. عثمانم همینجور، زمان عثمانم این مرد. دنباله آیه فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، این باعث میشه که چی؟ این که گفت که پولدار بشم زکات میدم و زکات نداد، اَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، یعنی باعث نفاقشون میشه. چون همه یه وعده بود یا خلف وعده کرده، خلف وعده که فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُهُ، چو خلف وعده کردن و به ماکانو یک زبون. پس اینکه پیغمبر فرموده دروغ نشانه منافقه، از اینجای قرآن گرفته دیگه. خلف وعده نشانه منافقه از اینجا گرفته. به ما اخلف الله ما وعدوه و به ماکانو یک زبون. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر عرض کرد که مراد تو از این حدیث چیه، پیغمبر به سلمان فرمود که مردم بگو بیان توی مسجد تا توضیح بدم. از صلات و جامعتن، تا همه مردم در مسجد جمع شدن، اونگاه به منبر برآمد و خطبه خواند و فرمود که ای مردمان، من گفتم شما را که سه خصلت هست که هر که اینا را داشت منافق باشد. اون که حدیث کند دروغ گوید، در امانت خیانت کند و بعده خلاف کند، به این حدیث شما را نخواستم منافقان را خواستم. یعنی این حدیثی که گفتم خطاب به شما نبود، این حدیث خطاب منافقین بود. اما اون چی که گفتم ازا حدث کذبه، این دروغ شماها را نمیگم، دروغ منافقین میگم. منافقین ازا جا اکل منافقون قالو نشهدو انکل رسول الله والله یعلمو انکل رسوله والله یشهدو ان المنافقین لکاذبون. این دروغ دارم میگم، منافقین اومدند و فلان ایمال. اما اون چی که گفتم ازا تومن خانه، منافق تو امانت خیانت میکنه، خیانت شما رو تو امانت نگفتم، مرادم این بود که این امانت نماز است و در شرایط نماز خیانت میکنن. خدای متعال درباره منافقین فرموده ان المنافقین یخادعون الله، همین خوده خیانت، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. پس این خیانت تو امانت هم یعنی خیانت تو نماز، نماز با بیحالی، نماز با بیمیلی، نماز بدون حضور قلب، اینو داریم میگیم خیانت. و اما اون که گفتم اذا وعد اخلف، همین سلبه، وعده داد که زکات میدم بعدم زکات نداد و فلان. این حالا بله ببینید، حالا پس این حدیث پیغمبر اکرم با این توضیحی که از این تفسیر ابوالفتوح رازی خوندم، اگر این باشه اصلا این خیانتی که تو روایات اومده شامل بحث ما نمیشه، درست نمیشه دید، چون اصلا خیانت بحثش خیانت امان، خیانت منافقین بود، با اونم خیانت توی نماز. و به عبارت دیگه هم دیروز گفتیم دیگه، دیروز که بودید، همین دیروز مگه نگفتم که مورد مخصص نیست، ملاک وارده نه مورد، همین بودید دخال هم که تموم نشده. حالا صبر کن، پس تا اینجا عرض کردم که اون حدیث رو خود پیغمبر داره معنا میکنه که مرادم اینه. و به عبارت دیگر، به عبارت دیگه نفاق داریم تا نفاق، یک نفاقی، نفاق تو اعتقادات، و یک نفاقی داریم، نفاق توی عمل. این حدیث موضوعش نفاق توی اعتقاداته، یعنی اونی که نفاق اعتقادی دارد این سه تا ویژگی رو دارد. معنیش این نیست که هر کی این سه تا رو داره منافقه، معنیش اینه که هر کی منافقه این سه تا رو داره. نمیدونم روشنه یا نه، هر کس منافقه این سه تا ویژگی رو داره، اما نه یعنی که هر کی این سه تا رو داره منافقه. میگفتن که موجبه کلیه عکسش میشه چی؟ جزئی، نه کلی. عکس موجبه کلیه میشود جزئی. هر منافقی این سه ویژگی رو دارد، نگید هر کی این سه ویژگی رو دارد منافق است، بعض اونهایی که این سه ویژگی رو دارن منافقند. و به عبارت دیگر، به عبارت دیگه بگویید نفاق یه امر تشکیکیه. این مطلبو که میگم به خاطر حدیث امام سجاده. ببینید اگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ملاک باشه، پیغمبر داره میفرماید که مراد من منافقین بود، اصلا شما مسلمان ها رو نمیگم. اما امام سجاد علیه السلام فرمود که ازا حدثک کذبک ازا تمنک خانک. اینجا که خطاب امام داره میکنه به شما، این معلومه منافق رو نمیگه، مسلمان رو میگه. تو حدیث امام سجاد چون خطابه به مسلمونه، معلومه که مراد اون حدیث پیغمبر نیست. با یه اینجوری بگیم، تو حدیث امام سجاد مرتبه پایین نفاق تو مسلمان را میگوید، حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله مرتبه اعلای نفاق تو منافقین را داره میفرماید. حالا این حدیث خیلی بحث زیاد داره دام، ولی اینه چون معمولا گفته نمی شود، خواستم این نکته اخلاقی این حدیث رو بگویم. و این که بینید برای یاد گرفتن معنای یه حدیث در قدیم از کجا تا کجا می رفتن که یه حدیث رو معناش رو بفهمن. تا اینجا نتیجه این شد که اگر که بایع راست نگوید خیانت کرده است به مشتری و خیانت حرام است. این باز نه خلاف زاره، این فقط یه جنبه تربیتی داره که مردم انگیزه پیدا کنن که تحقیق کنن که مرادش بود. مثل اون مواردیه که پیغمبر از مردم چیزی میپرسه، خب معلومه که اینا بلد نیستن، ولی پیغمبر بر چی میپرسه؟ برای اینکه اینا ذهنشو آماده بشه برای اینکه یاد بگیرن. بله یادم رفت، فرض کنم این حدیث خیلی آدرس زیاد داره، ولی نه اینکه تو این کتاب های چیزی نیومده که ذکر نمیکنه. این که من اینجور گفتم این از کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 6، ولی حالا آدرساش این است که عرض میکنم مسند احمد حنبل اینو داره، تفسیر طبری داره، تفسیر التهذیب جوشمی داره، تفسیر دورالمنصور سویتی داره، تفسیر البسیط واحدی داره، تفسیر روح البیان، این روح البیان، اون روح البیان مال حرری، حرری نه ها، حرری داره. خود خیلی آدرس های اینجوری خیلی هست برای هست، ولی از همه قدیمتر و معتبرتر تفسیر یکی الکشف و البیان ثعلبی، یکی هم همین البسیط واحدی. صلی الله علیه.